بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. می دانیم که وجود مبارک رسول خدا یکی دو ساعت مونده به از دنیا رفتنشون، چنان که اغلب کتاب‌های شیعه و سنی نقل کردن، مردم رو به توجه به دو منبع دعوت کردن، سومی هم براش ذکر نکرد. البته این دعوت به قول خود قرآن برای این بوده که اگر مردی، زنی، مردانی، زنانی خواهان خیر دنیا و آخرت هم دلشون میخواد نه اینجا ضرر کنن و نه در قیامت، زندگیشونو با این دو منبع هماهنگ کنن. یکی قرآن کریمه و یکی هم اهل بیت. شکی نداره اگر کسی بر اساس قرآن مجید و راهنمایی‌های اهل بیت زندگی کنه، هم در دنیا خیر میبینه و هم در آخرت. یکی از مباحث بسیار مهمی که در قرآن مجید و در روایات مطرحه، بحث شیعه است. کلمه شیعه در قرآن کریم ذکر شده، یه لغت مندرآوردی نیست، اما در قرآن مجید در سوره مبارکه صافات لفظ شیعه اومده و در این سوره به عنوان نمونه یک شیعه رو معرفی کرده، ابراهیم، که حالا من نوع شیعه بودنشو بعدن براتون عرض میکنم که به چه علت خداوند متعال ابراهیم رو تحت عنوان شیعه معرفی کرده، یه شخصیت عظیمی که دومین پیغمبر اولوالعزم خداست و تقریبا پدر همه انبیاء بعد خودش، که انبیاء بعد خودش از نسل دو فرزندش اسحاق و اسماعیل هم. انبیایی مثل موسی بن عمران، مثل هارون، مثل یونس، یحیی، زکریا، یوسف، یعقوب، عیسی مسیح، اینا نسل ابراهیمن از اسحاق. از نسل ابراهیم، از رشته وجود اسماعیل فقط یه پیغمبر پیدا شد که به خاطر ارزش‌های وجودیش در رأس همه پیغمبران خدا قرار گرفت، یعنی اون چه که همه داشتن او تنها داشت. وجود مبارک پیغمبر عظیم الشأن اسلام. ولی این مرد به این با عظمتی رو، با این نسل، به این ویژگی رو میگه شیعه است. معنی مسئله خیلی مهمه، نه لفظش. و یکی هم در روایات مسئله شیعه مطرحه. ارزش شیعه، عاقبت شیعه، علائم و نشانه های شیعه، اینا سه مسئله است که انقدر گسترده است که در این زمینه چند تا کتاب مستقل دانشمندان و بزرگان دین نوشتن. دو تاشو که حالا من در نظرمه، در دسترس، یکی اسمش بشارت المصطفاست، بسیار کتاب پرقیمتیه، و یکی هم کتابیه که شیخ صدوق در اواخر قرن سوم نوشته تحت عنوان برتری‌های شیعه. اما آیه سوره صافات، ان من شیعته لا ابراهیم، شیعته، این هی چسبیده به کلمه شیعه، ان من شیعته اسمش در ادبیات عرب ضمیر. برای چی در عرب جملاتش خیلی ضمیر داره؟ برای اینکه جملاتو کوتاهش بکنه، ضمیر میاره. این ضمیر در جمله عربی به قبل خودش بر میگرده. زیاد هم هست در آیات قرآن که آیات ضمیر داره و ضمیرم به قبل از خودش برمیگرده، یعنی به جای ضمیر اگر ضمیر رو قرار نمیداد همون اسمی که ضمیر بهش برمیگشت میذاشت. آیات قبل درباره حضرت نوح مطالبی رو پروردگار بیان میکنه و در این آیات میگه ان من شیعته، یعنی من شیعت نوح، از شیعیان نوح ابراهیم بود. خب لغت شیعه یعنی چی؟ یعنی پیرو، یعنی دنبال کننده. ابراهیم چرا شیعه بود؟ چون دنبال کننده تمام ارزش‌های دین و معنوی و وجودی حضرت نوح بود. یعنی انسانی بود که با نبوت نوح، با اعمال نوح، با ایمان نوح، با عقاید نوح، با اخلاق نوح خودشو هماهنگ کرده. به جاده های دیگه توجه نداشت، فقط یه راهو انتخاب کرد که اسم اون راه هم در قرآن مجید صراط مستقیمه و این راه راه نوح بود و این راه راه خداست و ان هازا صراطی مستقیما. این حرف یه که به کلمه صراط در آیه چسبیده، ان هازا صراطی، یا متکلم، ان هازا صراطی مستقیما، یعنی این راه منه که راه مستقیمه. خدا میفرماید، یعنی تمام کار پروردگار هم بر صراط مستقیمه. تو کار خدا انحراف وجود نداره، کجی وجود نداره. شما ببینید کار چقدر درسته، چقدر صحیحه، چقدر مستقیمه که منجمین وقتی میخوان تحویل سال 95 به 96 رو حساب بکنن، یه سال دیگه از الان میتونن بر اساس گردش خورشید زمین به دور خورشید تحویل سال رو حساب بکنن، حتی با ثانیه و کمتر از ثانیه. لذا تقویماری که میبینین نوشته تحویل سال مثلا ساعت 8:12.11 خورش زمین از مداری که دور خورشید میگرده رد میشه، یعنی این سال تموم میشه سال دیگه شروع میشه. این مستقیم بودن کار خدا. منظم بودن کار خدا، دقیق بودن کار خدا، صراط مستقیمی بودن عمل خدا. لذا راه رو به خودش نسبت میده و همین صراط مستقیم هم در همه انبیاء الهی بوده. ابراهیم پیرو به راه مستقیم نوح بوده که اون راه مستقیم راه خدا بوده. پیروی در کلمه عرب لغت شیعه است. انا من شیعته لابراهیم، یقیناً. انا یعنی یقیناً، یعنی بدون شک. ابراهیم پیرو واقعی و کامل حضرت نوح بوده و این شیعه بودنش او را تبدیل به ابراهیم کرد. اگه یه جای زندگیش انحراف داشت، ابراهیم نمیشد. مثلا فرض بکنید در ارتباط با همسرش آدم بد اخلاقی بود، محال بود ابراهیم بشه. یا در ارتباط با مال دنیا که ابراهیم اهل کار بود، گوسفنددار بود، در ارتباط با کار دنیا اگه ذره ای انحراف داشت و حتی میل قلبی به حرام، گرچه حرامو نمیخورد، بعد تو درون خودش دوست داشت که حالا که یه تومنش با حلال دو تومن نمیشه، ای کاش یه راهی میشد وا بکنیم که حالا راه حلال نمیشه، راه دیگه یه تومن ما بشه دو تومن. اگه در باطنش یه چنین حالتی بود ابراهیم نمیشد. لذا شما آیه بعد از همین آیه رو دقت کنید. ان من شیعته لابراهیم از جاء ربه بقلب سلیم، او دل کاملا سالم از هر عیبی رو بر خدا بود. یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. اگه کمترین انحراف قلبی، مالی، عملی، اخلاقی داشت، ابراهیم نمیشد. یه شیعه به تمام معنا واقعی در اون عرصه، یعنی در عرصه نبوت، او رو به نبوت رساند و به نبوتی اولی العزمی هم رساند. حالا هر کسی شیعه باشه، اونایی که قبل از بعثت پیغمبر شیعه انبیا بودن و واقعا شیعه بودن، خیر دنیا و آخرتشون تأمین شد، هیچ وقتم نگاه به کم و زیاد دنیا نداشتن، چون میدونستن دنیا گردشیه، گاهی دست آدم، گاهی دست همسایش، گاهی هست گاهی نیست، گاهی گسترده است گاهی در تنگناست. کاری به این کارا نداشتن، کاری به این داشتن که شیعه باشن و شیعه بمونن و شیعه بمیرن. با مشکلات زیادی هم روبرو بودن، خیلی. شما مؤمنین زمان نوح و مؤمنین زمان وجود مبارک حضرت هود رو، مؤمنین زمان صالح رو، مؤمنین زمان موسی رو، مؤمنین زمان مسیح رو در قرآن ببینید که با چه سختی هایی روبرو بودن. ولی میدونستن این سختی ها زمانش کوتاهه، گذراست، و میدونستن زندگی فقط مال این یه دونه دنیا نیست. بالاخره در پایان عمر یه دری وا میکنن به سوی آخرت که انسان از اون در وقتی میره بیرون لقاء الله و بهشت و شفاعت انبیا و اولیا و رفقایی مثل صدیقین و عباد صالح و زندگی کامل و بی درد سر. اونی که مورد نظرشون بود این که شیعه بمونن. وقتی امیرالمؤمنین به میثم خبر داد 20 سال دیگه تو رو به این درخت دار میکشم، دستاتو میزنم، پاتو قطع میکنم، شکمتو با نیزه پاره میکنم، با نیزه میکنم تو دهنت و زبونتو قطعه قطعه میکنم 20 سال دیگه. گوه آقا 20 سال دیگه منو به دار کشیدن با این اوضاع به تو وصلم، پیشت هستم، شیعه میمونم. حضرت فرمود بله. گفت مهم نی، این که یه بدنه که دوتا دستشو ببرن، دوتا پاشو قطع کنن، شکمشو پاره کنن، زبونشو قطع قطع کنن، من هر چند تا بدن خدا به هم بده از تو جدا نمیشه. جدایی بدن چیزی نی که دست آدمو جدا کنن، آدم از فیوزات ربانیه که محروم نمیشه. آدمو به شهادت برسونن محرومیتی برای آدم نمیاد، بلکه همه درها به روی انسان باز میشه. خود امیرالمؤمنین وقتی در خطبه جمعه آخر شعبان پیغمبر خبر شهادتشو در ماه رمضان داد، از تو جمعیت بلند شد، رو کرد به پیغمبر، گفت یا رسول الله در اون ماه رمضان که تقریباً 30 سال بعد اتفاق افتاد، بعد اون سخنرانی پیغمبر، یا 33-34 سال، حالا کدوم شعبان بوده و حضرت چند سالش بود، کمتر از 40 سال این شهادت اتفاق افتاد، خبر ضربت خوردن به فرقشو و اینکه از اون ضربت بلند نمیشه، زنده نمیمونه. وقتی پیغمبر بهش داد سوال کرد افی سلامت من دینی، اون شبی که منو میکشن من دینم هست، سالمه، لطمه نخورده، ضربه نمیخوره؟ فرمود نه علی جان، در کمال سلامت دین زندگی میکنی، در کمال سلامت دینم شهید میشه. اونی که خیلی مورد توجه اهل عقل و اهل خرد در زمان انبیا و ائمه طاهرین بود، این که شیعه بمونن و شیعه باشن. خب شما در آیات قرآن زندگی ابراهیم هم میتونید ببینید چه امتحانات عظیمی براش اومد، ولی شیعه موند. و یه ذره از این مسیر انحراف پیدا نکرد. ما گاهی یه چیزی رو میگیم گفتنش آسونه، که پروردگار عالم بیاد به یه پدر بگه این بچه 14 سالت و اسماعیل رو که واقعا معدن ارزش ها بود، ورد بیار رو به قبله به طرف من، با دست خودت ذبحش کن و هیچ چون و چرایی نیاره و نگه خدای فلسفه این حکم چیه. خدای تالا قبل از منم به پدر مهربانی گفتی سر بچهشو ببره، بعد منم میخوای بگی من اولیم یا نه نفر چندومم؟ و اصلا خدایا تو دستگاه آفرینش تو یه پدر بیاد سر پسرشو ببره به امر تو، خب این به چه درد میخوره؟ اگه یه همچین حالاتی داشت ابراهیم نبود. وقتی بهش گفتن بچه رو ذبح کن، فقط اومد به پسرش گفت که عرف المنام انی اذبحک، محبوب من دستور داده من تو رو ذبح کن، من مالک تو که نیستم، من پدرم، مالک تو خداست، پروردگار هر تصرفی در ملک خودش بکنه ظلم نی. اگه اسماعیل ملک ابراهیم بود و خدا میگو بکشش، این تجاوز به ملک دیگران بود، ولی اسماعیل مملوک خداست، ابراهیم مملوک خداست. لذا نه اینکه نگران نشود، خیلی آرام اومد به بچهش گفت به من دستور دادن تو رو ذبح کنم. حالا اون وقت که ابراهیم حدود 80 سالش بود، بچه 14 ساله رو میبینید که از چه ایمانی برخوردار بود، چجوری شیعه این انسان والا بود. گفت یا عبتف الستو عمر، یا عبتف الماتو عمر، ستجدونی انشاء الله من الصابرین، بهت امر کردن منو ذبح کنی، بیا ذبح کن، من هیچ ایرادی به تو نخواهم کرد. این شیعه این من شیعت ایلای برای. حالا اونایی که میگن ما شیعه اهل بیتیم، ببینیم اهل بیت برای شیعیانشون اولا چه مقامی قائلن، عاقبت شیعه چی میشه و نشانه های شیعه چیه، چه در اخلاق، چه در خانواده داری، چه در بچه داری، چه در کسب و کار. این خیلی مهم که ما این نشانه ها رو بشناسیم. یعنی به نظر میاد که بحث شیعه شناسی در قرآن و در روایات از اهم مباحث کتاب و روایات اهل بیت بسیار مهم. در این زمینه یکی دو سه روایت من براتون بخونم و بعد توضیح این مسائل رو در طول شبهای بعد خدا اگر لطف کنه مفصل خواهم داد و داستانهای بسیار مهمی رو هم از اونایی که شیعه واقعی بودن براتون نقل میکنم. بعد پیغمبر، اولا خود پیغمبر اولین کسی که شیعه خودش بود امیرالمؤمنین، امیرالمؤمنین شیعه واقعی پا بر جا و ثابت قدم پیغمبر عظیم و شأن اسلام بود، یعنی پیرو، یعنی هر چی قرآن نازل شده بر پیغمبر متوجه امیرالمؤمنین بود یا فرمایشات پیغمبر عمل میکرد، انحرافی نداشت، شل نبود، با بنیان عمل میکرد، عاشقانه عمل میکرد، با معرفت عمل میکرد و جان و مالش رو هم در عرصه فرمان برداری از قرآن و پیغمبر گذاشته بود. شبی که پیغمبر به امر خدا بنا بود از مکه بره مدینه، اون شبی بود که یه هفته قبل از اون شب قبیله قریش طرح ریختن که از 40 قبیله بت‌پرست کافر مشرک یکی یه نفر رو بگیرن بشن 40 تا، این 40 نفر مسلح بشن و شب وقتی که وقت خواب شد این 40 تا مال 40 قبیله بیریزن تو خونه پیغمبر، پیغمبر رو در رخت خواب قطع قطع کنن و بعدم خونش پامال بشه. اگه یه قاتل بود ممکن بود عموهاش، داییاش، پسر عموهاش اسلحه بکشن و بگن ما باید این قاتل رو اعدام بکنیم، ولی اینا با 40 تا قبیله که نمیتونستم به جنگم، من 40 تا قبیله وحشی، 40 تا قبیله کافر. خیلی عجیبه، خیلی. پیغمبر اومده مردم رو از جهنم دراره ببره بهشت، پیغمبر اومده از مال نجس ربا مردم رو نجات بده، دستشون رو بذاره تو دست مال حلال، پیغمبر اومده مردم رو از اخلاق شیطانی و ابلیسی نجات بده و آراسته به اخلاق خدا کنه، پیغمبر اومده هر چی تو دنیا خیره و هر چی در آخرت خیره به این مردم بده، مردم نشستن نقشه کشیدن 40 تا قاتل رو انتخاب کردن، شب بیریزن تو اتاقش تو رخت خواب خواب تیکه تیکهش کن. این خیلی عجیب. ما تو حیوانات هم اصلا همچین خلقیاتی رو نداریم و نمیبینیم اصلا. من یه رفیق داشتم نزدیک 40 سال مرده، آدم خیلی عاقل و خردمند و خیلی وارد به آیات قرآن و روایات بود، خیلی من باش نشست و برخاست داشتم که تو روایات زین العابدین دیدم اگه میخواین به جایی برسین خوبان رو پیدا بکنید باشون رفت و آمد کنید، حالا نه اینکه حضرت بگه هر رو برو در خونهشو بزن برو تو خونهش، نه، سب شایستگان از بندگان خدا رو باشون رفیق باشین، گاهی به زیارتشون برین، گاهی میدون بدین براتون حرف بزنن، اینا هم نفسشون هم اخلاقشون اثر داره در شما. من با ایشون خیلی معاشر بود، از زمانی که قم نرفته بودم تا وقتی که رفتم قم، بعد قمم گاهی که میمدم تهران باهاش معاشرت داشتم. ایشون میگفت من تا دنبال خونه میگشتم، خونه های متعددی رو دیدم، دیدم تناسب با کار من، زندگی من، رفت و آمد من نداره. بالاخره یه دلال ملکی به من گفت در حسن آباد تهران، میدون حسن آباد تو محله هاش به چند تا خونه است، بیبریم نشونت بدم. رفتیم و یه خونه نشون داد، همون خونه رو من پسندیدم. اون به درد من میخورد، به درد کتاب خونم، به درد کارم، به درد رفت و آمدم. ولی گوشه ی حیات یه سگ تو قفس بود. گفتم این خونه رو من پسندیدم، اما صاحب خونه باید این سگ رو ببره. گفت صاحب خونه خودش میخواد بره جای دیگه و فکرم نمی کنم این سگ رو ببره. شما خودتون اگه این خونه رو پسندیدین، قولنامه کردین، خریدین، اساس که کشیدین، رفیق که خیلی داریم، خودت حالا ماشین نداری، به یه رفیقت بگو بیاد این سگو توی گونی بکنن و ببرن یه راه دوری رهاش بکنن. گو قبول کرد، اساس کشید. یه دوستم و صدا زدم و این سگ رو کردن توی گونی و درشم بستن به جوری که حالا راه نفس سگ بسته نشه. از میدون حسن آباد اینو انداختن پشت ماشین، عقب ماشین، که حالا سگم هیچ جورو نمیدید. کجا برد ولش کرد؟ گفت بردش جاجرود، تقریبا کنارهای کوه. سگ و انداخ بیرون و در گونی رو شل کرد که بتونه بیاد بیرون و سریع هم برگشت. گو دو روز بعد من اومدم از خونه صبح برم بیرون، دیدم سگه در خونه چنبات میزده و داره دم تکون میده. یعنی این خونه به من نون دادن، استخون دادن، محبت کردن. من در این خونه نمیدم. وقتی این جنس دو پا پیغمبر اومده مجانی براش چه کارها بکنه و بعدم یه قیامت آباد بهش بده. جمع شدن 40 تا رو انتخاب کردن، 40 تا شر رو که قطعش کنه. امیرالمومنین رو صدا کرد. امیرالمومنین اون وقت 18 سالش، مثل سن بعضی از شما عزیزان جوان، 18 است. فرمود علی جان خدا به من امر کرده امشب از این شهر برم، 40 نفر مسلح میخوان تو تاریکی شب حمله کنن منو بکشن. بالاخره یه کسی باید جای من بخوابه که من جانم رو سالم وردارم ببرم مدینه. گوه آقا شما بری مدینه سالم میرسی و خطری متوجهتون نمیشه. نه، من بخوابم بلاگردون شما میشم. فرمود آره علی جان. گوه آقا من میخوابم، نه با یک جان، من 1000 جان داشته باشم، هر کدومشو هم من بگیرم با جان بعدی میخوام جایشون. این شیعه، این شیعه. حالا به هیچ کدوم ما که نمیگن بچه تو ذبح کن، به هیچ کدوم ما هم که نمیگن جای ما بخواب که ما سالم بریم. به ما میگن حروم نخور، به ما میگن با نامحرم ارتباط نامشروع نداشته باش، به ما میگن دین تو، دل تو به این ماهواره های کثیف که خیلی هاش اینجوره ند، به ما میگن زشترین فیلم ها رو تو همراهت نریز رو دلت بذار، هر چه ارزش تو دلته اینا میبرن ازت، غارت میکنن. به ما چیز خیلی سختی که نمیگن. ما اگه بخوایم شیعه اهل بیت یا پیغمبر بشیم کار شاقی نیست. شیعه که شدیم که هستیم فعلا، در هر خیری در دنیا و آخرت به روی ما باز. خب امیرالمومنین می‌فرماید، این روایت خیلی مهمیه درباره عاقبت شیعه، البته مسائل دیگه هم داره ولی من مرادم فقط اون عاقبت شیعه است که کار ما آخرش به کجا میرسه، ما چه پایانی داریم. شکوتو الى رسول الله حسد الناس. امیرالمومنین میگه یه رو اومدم پیش پیغمبر، از حسادت هایی که نسبت به من میشه گله کردم، گفتم آقا تو این شهر خیلی به من حسودی میکن، این حسادت هم خیلی صفت زشت که آدم حالش این بشه که تحمل نعمت خدا رو بر دیگران نداشته باشه و بگه وقتی نفس راحت میکشم که این نعمت از دست این آدم گرفته بشه. که طبق گفتار پیغمبر در جلد دوم اصول کافی، حسد جزء ریشه های کفره، یعنی آدم حسود به خدا ایراد داره، نمیگه با زبان ایراد دارم ولی حالش داره داد میزنه که خدایا بی خود این قیافه رو به این آدم ده، بی خود این خونه رو به داداش من ده، بی خود حالا حسد یه زن مثلا، بی خود این زیبایی رو به این زن ده، یا حسد یه مادر بی خود این شکل و قیافه و اندام زیبا رو به این عروس من دادی، من باید به هم بزنم این زندگی رو راحت بشم. از یه مادر حسودی به من شکایت شد، گفتیم تلفن رو به اون خانوم بزنیم، عیبی نداره شاید حرف ما رو گوش بده و این همه آشوبه تو خونه داماد و عروس رو دیگه نکنه، خاتمه بده. زنگ زن، منو شناخت. 5-6 دقیقه بیشتر من صحبت نکرده بودم که این خانومم مادر عروس بود ظاهرا، برگشت به من گفتش که من با این حرفای تو آروم نمیشم اصلا، خدا گفته، قرآن گفته، امام صادق گفت، آرامش من وقتیه که برای من خبر بیارن دخترم و دومادم رفتن زیر تریلی. این حسد. حسد چقدر خطرناکه که خدای سوره نازل کرده، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، با اینکه تو این آیه شر حسودم هست به حالت کلی، من شر ما خلق و من شر نفاسات فی العقد و من شر حاسد اذا حسد، میگه پناه بیار به من. گو یا رسول الله خیلی به من حسودی میکن. فقال، پیغمبر اکرم امیرالمومنین رو اینجوری آرامش داد که قصه نخو، حسادت کن. ما مشکلی نداشته باش علی جان، خیالت راحت باشه. ان اول اربعت یدخلون الجنه، اولین چهار نفری که در قیامت وارد بهشت میشن من هستم، توی حسن و حسین و بچه هامونن، ذریتونا خلف ظهورنا، تمام اولادای من و تو و فاطمه پشت سر ما وارد بهشت میشن و احبا اونا، عاشقان ما، یعنی اون شیعیانی که یه خورده شیعه بودنشون چربتر دیگرانه، یعنی هم شیعن هم دلداده شدیدی به ما هستن. یه کسی تو بازار تهرون بود، من برای پسرش منبر میرفتم، سال 47-48 خیلی اون وقت من جوان بودم، این پدرش تاجر بود، خیلی عاشق ابی عبدالله بود، اصلا دل باخته بود. این وقتی میره بانک ملی حساب داشت، اون وقت بانکای زیادی نبود، 3-4 تا بانک بیشتر تو ایران نبود، میره پیش رئیس بانک میگه امضای من و مهر من این، اگه من چک نوشتم با این مهر اومد بانک پاس میکنی؟ رئیس بانک ملی به نگاهی میکنه و رئیس بانک زمان شاه بود دیگه، گفت بله آقا پاس میکن. نامه مینوشت، سند امضا میکرد، سند جا به جا میکرد، چک مینوشت، امضاش این بود بر شمر لعنت، این امضا. و تو تمام محل ما، محل لورزاده و خیابون خراسون و اون منطقه معروف بود است حاج آقای بر شمر لعنت، هیچکی دیگه فامیلشو نمیگو، هیچ. خودم این موری که بر خودش درست کرده بود باعث شده بود هی عذاب خدا به شمر اضافه بشه، نه همه میگفتن برشم حاج آقای برشم لعنت، خود این نفرین بود برای شمر. علی جان ما 4 تا فرزندانمون، عاشقانمون و اشیاء اونا، تمام شیعیان ما، یعنی اون رده دومی ها، یه ده رده اولن واقعا دل باختن عاشقن، یه ده هم دوست دارن با محبتن شیعن و شیعه اونا، شیعیان ما ان ایماننا و شمائلنا، تمام شیعیان ما تا قیامت طرف دست راست ما و دست چپ ما با ما وارد بهشت میشه، این عاقبت شیعه. جهنم بعد جاییه با. جهنم جاییه که من اگه آیاتشو براتون بخونم که تا حالا نخوندم الا یه بار در یه مجلس ماه رمضان تو این 50 سالی که منبر میرم یه بار خوندم، اگه براتون بخونم قرآن دیگه شب خوابتون نمیبره، خیلی بد جایی. خود خدا میگه بد جایی، ساعت مسیر، خیلی جای بدیه، ساعه یعنی بد. امیرالمومنین تو دعای کمیل میگه اگر کمربند این آتیش دوزخ رو واکنن ولش بکنن هیچ آسمان و زمینی بر جا نمیمونه، تمام نابود میشه. خب ما که با شیعه بودن میتونیم بریم بهش، خب شیعه بمونیم، یعنی به حرف قرآن و ائمه طاهرین گوش بدین. حرفم تمام. شب شنبه است، روزی رو که گذروندیم روز امام زمان بود. کی میاد ایشون؟ نمیدونی. کی میدونه؟ هیچ. خودش چی؟ خودشم بهش خبر ندادم. یعنی این علم جزء اسرار پروردگاره، به خودشم نگفتن. ولی یه علامت بهش دادن، گفتن هر وقت این مسئله رو با چشم دیدی دیگه خودتو معرفی بکن و از غایب بودن دست بردار و ظهور کن. چی رو دیدی؟ پیراهنی که روز عاشورا از بدن ابی عبدالله غارت کردن، بردن شام، زین العابدین پس گرفت این پیراهن. این پیراهن پیش زین العابدین بود، رسید به امام باقر. خب خیلی ارزش داشت دیگه پیراهن، پیراهنی که چه شبهایی رو ابی عبدالله چه نمازایی خونده بود، چه گریه هایی کرده بود، چه مناجات هایی، پیراهنی که باهاش جهاد کرده بود. تا امام عسکری که بعد حضرت عسکری جز اساسی هایی که به امام زمان رسید این پیراهنه، بهش گفته خدا، یعنی خبر دادم بهش. هر این پیراهن بالا سرشه، کسی هم خونشو نمیدونه، هر روز به این پیراهن نگاه میکنه. بهش گفتن هر وقت دیدی خون تازه از این پیراهن دمید، اون روز روز ظهورت. میگن کسی که مورد علاقه خانواده بوده از دنیا رفته، اساساش و لباساش و از جلو چشم داغ دیده ها برای همیشه بردارد، اما این پیراهن دائم جلو چشمش نگاه میکنه و میگه حسین جان من شب برات گریه میکنم. روز برات گریه میکنم. اگر یه روزی گریم تمام بشه خون برات گریه میکنم. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا، اید قائدنا وشو مرزانا، اهلک اعداءنا، ونصر امام زماننا.